بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فصل دهم راجع به تقسیم علم حصولی به حقیقی و اعتباری بحث میکنه. خب این بحث بحث بسیار پر اهمیتی است که به حمد الله علامه طباطبایی از دل مباحث فلسفی اونو استخراج کرده و به شکل مستقل ذیل یک فصل آورده. در واقع از یه جهتی این فصل شناسایی و تفکیک میان انواع و گونه های مختلف مفاهیمه و در رأس اونها شناسایی و تفکیک مفهوم ماهوی از مفاهیم غیر ماهوی هست. حالا چنانچه پیشترها هم متذکر می شدیم، محتوای این فصل علل قاعده به حسب نظم منطقی باید در آغاز مباحث فلسفی طرح بشه، چنانچه اون چی که در تنبیه فصل قبل مطرح شد، یعنی بحثایی که راجع به سوفسطاییان طرح شد، اون هم مناسب بود که در ابتدای مباحث فلسفی مورد بحث و بررسی قرار بگیره. جایگاه اصلیشون اونجا هست. حالا در هر صورت مقسم در بحثی رو که مورد مطالعه ماست، چنانچه علامه هم فرمودن، علم حصولیه، یعنی بحث مفهوم مطرح هست. ما خود علامه در ذیل همین فصل معانی دیگر اعتباری رو مطرح خواهد کرد که این هم یکی از کارهای بسیار خوبی است که علامه در این فصل انجام داده. معانی مختلف اعتباری رو احصا کرده. اعتباری که در اینجا آمده یه معنای خاصی غیر از اون چیزی است که ما در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت میخونیم. حالا چنانچه مرتب عرض میکردیم، مقسم در اون بحث موجوده، یعنی موجود یا اصیل است یا اعتباری، یه بحث دیگه. این چی اینجا داریم میخونیم که دو قسمش حقیقی و اعتباریه، مقسمش مفهومه. علم حصولی، لا علم حصولی تصوری یا همون مفهوم، تقسیم می شود به مفهوم حقیقی و مفهوم اعتباری. ما مفاهیمی که تو ذهن ما هست این تقسیم رو راجبش انجام می دیم. بخشی از اونها مفاهیم حقیقی هن، یا به تعبیر دیگر همون ماهیات. بخشی از اونها مفاهیم غیر حقیقی یا اعتباری هن که خود اینها به حسب اونچی که ما الان دم دست داریم دو قسمه، یا معقول های ثانیه فلسفی است یا معقول‌های ثانیه منطقی. از یه جهت اون چیزی که در این فصل می‌خونیم تفکیک معقول‌های اولا و معقول‌های ثانیه فلسفی و معقول‌های ثانیه منطقی است. از یک منظر که نگاه بکنیم میشه این. حالا علامه اعظمی ابتدا می‌فرماد مفهوم حقیقی عبارت است از مفهومی که تارتن به وجود خارجی متحقق و موجوده و تارتن به وجود ذهنی و وجود مفهومی متحقق هست. خب کاملا این تعریف به ما نشون میده که ما باید در فضای مسئله وجود ذهنی بحث رو پیگیری بکنیم. این اون چی که در مرحله وجود ذهنی چی میگفتیم؟ گفتیم ماهیات اشیا یه مرتبه به وجود خارجی موجودن، یه مرتبه به وجود ذهنی متحقق هستن. حالا همه مفاهیمی که از این سنخ باشن، یعنی تارتن به وجود خارجی موجود باشن، تارتن به وجود ذهنی و مفهومی، اینا رو میگیم مفاهیم حقیقی. وش تصمیمشون هم روشنه، به خاطر اینکه همون چیزی که تو خارج هست، همون حقیقتی که تو خارج هست در فضای ذهنی متحقق میشه. چون همونی که تو خارجه عینش تو فضای ذهنی متحقق میشه، ما به این دست از مفاهیم میگیم مفاهیم حقیقی، یعنی حقیقتاً اون چه که در خارج هستش فهمیده میشه، اون چه که در خارج هستش فهمیده میشه. این معنا فقط در ارتباط با ماهیات اشیاء قابل جریان هست. خب من عبارت رو میخونم و بعد برخی از اشکالاتی که وارد شده رو عرض می کنم و نکته هایی که باید گفت رو هم توضیح می دیم. ببینید، الفصل العاشر ينقسم العلم الحصولی الى حقیقی و اعتباری. علم حصولی مفهوم تقسیم می شود به مفهوم حقیقی و مفهوم اعتباری. ول حقیقی هو المفهوم الذي یوجد تارتن فی الخارج فیترتب علیه آثاره، همون بحثی که در وجود ذهنی خوندیم. خب مفهوم حقیقی مفهومیه که گاهی از اوقات در خارج محقق میشه، پس آثار متوقع از او برش مترتب میشه. مثلا مفهوم انسان اینجوریه. و تارتن فی الذهن، گاهی از اوقات در ذهن محقق میشه، فلا یترتب علیه آثار الخارجیه، آثار خارجی او برش مترتب نمیشه، گرچه خودش آثار داره که مترتب میشه، چنانچه به حسب وجود ذهنی هم که پیدا میکنه یک آثار داره مترتب میشه، ولی اون آثار متوقع خارجی برش مترتب نمیشه، مثل مفهوم انسان. و لازم ذالکه ان تتساوا نسبته الى الوجود والعدم، لازمه این که یک مفهوم گاهی به وجود خارجی موجود بشه، گاهی به وجود ذهنی موجود بشه، این اینه که چی؟ و لازم ذالکه ان تتساوا نسبته، لازمش اینه که خودش به حسب ذات نسبت به وجود و عدم متساوی. نه، یک نکته خیلی خوبیه. به حسب ذات هم نسبت به وجود خارجی این حالتو داره، هم نسبت به وجود ذهنی این حالت داره. میتونه وجود خارجی داشته باشه، میتونه نداشته باشه، میتونه وجود ذهنی داشته باشه، میتونه نداشته باشه. یعنی سرجم میتونیم بگیم متساوی نسبت است نسبت به وجود و عدم به طور کل. لازمه این فرایند اینه که حالت علی‌السویه داره نسبت به وجود و عدم. چون این مفهومی، هر جا دیدیم این مفهومی، این ملاک ماهوی بودنشه. و هازا هو الماهیه، این همون ماهیته. و هازا هو الماهیت المقولت و علشه فی جواب ماهو، این همون ماهیتی ازش که حمل می شود برشه در جواب ماهو. این همون معروفه دیگه، ماهیت ما چجوری معنا می کنیم؟ ماهیت معنی خاص، ماهیت معنی خاص همونیست که در جواب ماهو. این هر وقت کسی سوال بکنه که این چیه، هر وقت کسی سوال بکنه که این چیه، اون چیزی که در جواب قرار میگیره همون ماهیت شی هستش، به عنوان ماهیت شی تلقی میشه. خب بله، یعنی وقتی که شی تارتن به وجود خارجی بتونه موجود بشه، تارتن به وجود ذهنی، یعنی نسبت به وجود خارجی علی‌السویه است، میتونه وجود خارجی داشته باشه، میتونه نداشته باشه. نسبت به وجود ذهنی هم علی‌السویه است، میتونه وجود ذهنی داشته باشه، میتونه نداشته باشه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که پس به طور مطلق نسبت به وجود و عدم، هر جور وجود و عدمی باشه، حالت علی‌السویه داره، چه وجود و عدم خارجی، چه وجود و عدم ذهنی. پس نسبت به مطلق وجود و عدم حالت علی‌السویه است. خب برخی از اساتید فلسفه، چند تعدادی از این بزرگواران به این بحث که رسیدن، چنانچه در باب وجود ذهنی همین جور عمل کردن، در اینجا هم اشکالاتی رو طرح کردن، دو تا اشکال مطرح کردن. یک اشکال این استش که این حرفا بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیت جور در نمیاد. یعنی شما وقتی میگید ماهیت چیزیست که تارتن در ذهن متحقق میشه، تارتن در خارج متحقق میشه، معناش این استش که ماهیت میتونه در خارج محقق بشه. خب در حالی رو که اصالت وجود نافی اینه، اصالت وجود میگه وجود متحقق است در خارج و ماهیت متحقق نیست در خارج. لذا مثل از استاد آیت الله مصباح و همچنین جناب از استاد آقای فیاضی و برخی از اساتید دیگر، اینها میفرمان مرحله وجود ذهنی، اونچرا که آیون فلاسفه بهش پرداختن، همه اینها تحت تأثیر اصالت ماهیتی است که پیشتر بر فلسفه حاکم بوده. یعنی اون اندیشه های اصالت ماهوی باعث شده که بحث وجود ذهنی به این شکل پرداخته بشه. یکی این اشکال. اشکال دیگری رو که برخی از اساتید مطرح کردن این استش که خب ولی اینکه ما بحث ماهیت کار نداشته باشیم، در ارتباط با مسئله ماهیت، اون چیزی که در ذهن محقق میشه خود ماهیت و عین ماهیت نیست. مثلا ماهیت انسان خودش در ذهن نمیاد، بلکه مفهومش تو ذهن میاد، نه اینکه خودش در ذهن متحقق بشه. حالا مثلا ماهیت انسان یا هر ماهیت دیگری، مفهومش در ذهن متحقق میشه نه خودش. حالا قبل از اینکه من راجع به این مباحث عراض داشته باشم، پیشتر بگیم که خب اگر ماهیت تو خارج که بنابر اصالت وجود و اعتباد ماهیت که نیست، در ذهنم که الان خودش نیومد مفهومش اومد، بس این ماهیت کجا هست بالاخره؟ ماهیت که بنابر اصالت وجود در خارج نیست، در ذهنم که الان میفرمایید که فقط مفهومش میاد، پس این ماهیت در کجا هست؟ ما چجوری میفهمیمش؟ از کجا میفهمیم؟ حالا از این گذشته دوستان مطلع هستن که اصالت وجود و اعتباریتی که صدر و متعلم بهش میپردازه نه بدین معنا هستش که ماهیت یک حقیقت ذهنی صرف است و در واقعیت خارجی نیست. خب مکرر روی این معنا تاکید کردیم. لذا خود ملا صدرا و تابعان ملا صدرا مثل علامه طباطبایی اصلا هیچ تنافی نمیبینن. اتفاقا بحثایی رو که در اصالت وجود و اعتبارات ماهیت میشه سامان دهنده اصلی تو مباحث وجود ذهنیه. یعنی وقتی دقیقا معلوم میشه حیث وجودی چی کار است، حیث ماهوی چی کار است، حقیقت حیث ماهوی این نیستش که این خارجیت و همانند اینا باشه، اینا مسئله رو آماده میکند برای اینکه ماهیت هم بتواند به وجود ذهنی موجود بشه، هم بتواند به وجود خارجی موجود بشه، هم بتواند موجود نباشد، هم بتواند موجود باشد. تمام این روند به خاطر نوع خاص برداشتی است که ما از اعتباریت ماهیت میکنیم، یعنی به خاطر اون توضیحاتی که راجع به اعتباریت ماهیت میدیم او رو مرسل میتونیم بکنیم حتی از وجود و عدم، تا چه برسه به وجود خارجی و ذهنی و گونه های متعدد وجود، به لحاظ عوالم متعدد موجود در نظام هستی، به لحاظ فضای عدم و وجود، به لحاظ وجود ذهنی و عدم وجود ذهنی، به لحاظ وجود خارجی و عدم وجود خارجی. چی باعث میشه که ماهیت بتواند حقیقت مرسل پیدا بکند؟ اون نوع توضیح خاصی است که در اعتباریت ماهیت صدرا و هم مسلکان صدرا ارائه میکنند. لذا خود ملا صدرا عرض کردن و پیروانش اصلا هیچ گونه تنافی دستاندازی نمیبینند وقتی به وجود ذهنی میرسند. یعنی از ثمرات نگاهشون در اصالت وجود و اعتبارات ماهیت یکیش مسئله وجود ذهنی و امثال اینا هستش. لذا اگر دوستان در شرح منظومه نگاه کرده باشن یادشون باشه یا حتی در همین بدایه که منعکس شده، یکی از استدلالهای اصالت وجود و اعتبارات ماهیت همین بحث وجود ذهنیه. میگن ماهیت هم در خارج میتونه باشه هم میتونه تو ذهن باشه، پس معلوم میشه خارجیت عین ذاتش نیست. پس بنابراین ما باید ماهیت رو اعتباری بدونیم. یکی از استدلالهای اصالت وجود و اعتبارات ماهیت خود بحث وجود ذهنیه. لذا اینها رو نباید در تنافی همدیگر ما مشاهده بکنیم. یکی نکته. نکته بعدی این استش که ما وقتی میگیم ماهیت ها عینشون میان تو ذهن، بارها این نکته رو تذکر دادیم، در بحث وجود ذهنی هم مرتب عرض کردیم، مراد از این که عین ماهیت ها میاد تو ذهن اصلا ذهن چیه؟ ذهن دستگاه مفهومیه. مراد از این که عین ماهیت میاد تو ذهن یعنی عین ماهیت میشه مفهومی. یعنی حکما غیر از این ادعایی ندارن. بحث این استش که خود ماهیت مفهوم میشه در مقابل شبهی که میگه خود ماهیت مفهوم نمیشه، شبیه او مفهوم میشه. بحث حکیم اینه که تو دستگاه مفهومی ما، تو دستگاه ذهنی ما، آیا خود ماهیت مفهوم میشود یا یه چیز دیگر مفهوم میشود؟ شبهی میگه یه چیز دیگر مفهوم میشه ولی شبیه به خود ماهیته، ولی حکیم میگه نه، خود ماهیت مفهوم میشود. پس بنابراین حکیم از همه اول میگه مفهوم انسان میاد، ولی مفهوم انسان میاد نه مفهوم چیز دیگر. وقتی ما میگیم مفهوم انسان، مفهوم سنگ، مفهوم شجر، مفهوم هر چیز دیگر، مفهوم شجر ها، یعنی شجر حقیقتا مفهوم شده، انسان حقیقتا مفهوم شده. لذا اصلا کسی نگفته که فردی از ماهیت در ذهن ما متغیر میشه. لذا خودشون گفتن اون چه که در ذهن ما هستش به حمل اولی اون ماهیت، نه به حمل شایع، یعنی مصداقی از اون نیست. مثلا مفهومی که ما از جوهر یا اعراض داریم اینا مصداقی از جوهر یا اعراض نیستن، بلکه اینا مفهوم جوهر و اعراضن. لذا فقط میگیم به حمل اولی هستش. خب همشون همینجوری میگن. کسی از این انطباق کامل یا مطابقت یا عینیت و امثال اینهایی که مطرح کرده، عینیت فضای مفهومی و خارجیه. این تو فضای مفهومی میخوایم بگیم عین او هستش، این بستر رو پذیرفتیم. بعد از اینکه این بستر رو پذیرفتیم، حالا میگیم آیا عین او هستش یا شبیه و شبه او هستش. خب پس بنابراین اون چرا که در اینجا اومده و اون چرا که در وجود ذهنی اومده هماهنگ با مباحث اساسات وجود و اعتبارات ماهیت و اساسا کسی هم نمیخواد بگه که میگیم وقتی اون چیزی که در ذهنه عین اون چیزی که در خارجه، یعنی مفهومی هست ولی خود اون مفهوم شده است نه چیز دیگری مفهوم شده باشد، این مقدار از عینیت مد نظره. لذاست که میگیم این به حمل اولیه، به حمل شایع نیست، مستاق اون نیست، فردساز نیست، مندرج تحت اون نیست. این بحثایی که پیشتر در باب وجود ذهنی هم داشتیم ما این نکته رو. یعنی این احساس که اون چی که در ذهن ما از انسان داریم عین همون انسانی هست که تو خارجه، فقط وجودشون فرق کرده. ما هم بحثمون این هست که وقتی وجود فرمانی یه چیز عادی که نیست، این وجود وجود مفهومی، یعنی تبدیل میشه به مفهومی. این انسانی که در اینجا هست انسان مفهومی خواهد شد، چون بستر وجودیش وجود مفهومی است. بله، دو فرد از یک ماهیت نیست، همون ماهیت مفهوم شده، همون ماهیت مفهوم شده ولی مفهومیه، همون ماهیت مفهوم شده، نه اینکه فردی از اون. این مفهومیه، اون مصداقیه، اون چیزی که در ذهن استش مفهومیه، اون چیزی که در خارجه مصداقیه. لذا او مندرج ذیل مقوله است، این مندرج ذیل مقوله نیست. خود ماهیت دیگه چیز دیگه نیست، ماهیت اینجا جنس شده مفهومی، یعنی ما ماهیت رو مفهوم کردیم، قشنگ خودش رو فهمیدیم، چیز دیگری رو نفهمیدیم. ولی ببینید چقدر تفاوته، اون مصداقی، این مفهومیه. اصلا حکما همشون همینو میگن، غیر از این کسی دیگه حرف دیگه ای مطرح نکرده. مراد از مطابقت و اینت هم همینه. حالا اینا مفاهیم حقیقی ان، چه مفاهیم اعتباری بحث دیگه است که الان طرح میکنیم. بله چی؟ وجود میرسیم الان راجب اعتباری صحبت میکنیم. خب این راجب حقیقی، و اما مفهوم اعتباری چیه؟ الان میفهمد مفهوم اعتباری اونی هستش که برخلاف حقیقیه، یعنی حقیقت اون چرا که در خارج هستش به لحاظ مفهومی در ذهن قرار نمیگیره. لذا اینجا نقش ذهن شدید میشه و از همین جهت کلمه اعتباری در ارتباط با او پیاده میشه. الله میخواد معرفی برمود این مفاهیمی که اعتباری هستن، حقیقی نیستن، مثل قبلیان نیستن، اینا چند دسته هستن. سه گروه از این مفاهیم رو ما در ذهن احسا کردیم و معمولا تو فلسفه اینا معرفی میشه. دسته ای از این مفاهیم اعتباری اونایی هستش که مصادیق و محکیهاش عین خارجیته. مثل چی؟ مثل وجود. وجود حقیقتش عین خارجیته، نه حیث یک امر خارجی، عین خارجیت است. الله میفرماد حقیقتی که تمام بنیادش همون خارجیته و همچنین تمام صفات و احوالی که راجع به همین حقیقت هستن، هیچ یک از اینها نمیتوانن انعکاس کامل در ذهن داشته باشن، یعنی خودشون مفهوم بشوند، چون نمیتوان. خود حقیقت اصلیش خارجیته. خب خارجیت که نمیتونه، برخلاف مفهوم، مفهوم حقیقت اصلیش خارجیت نیست، ماهیت میتواند خودش مفهوم بشود، ولی در اینجا حقیقت ذاتش نمیتونه مفهوم بشود. حقیقت ذاتش چیه؟ این خارجیت، این مفهوم، این اینن در ذهن مفهوم بشود. خب پس اینایی که در ذهن داریم مفاهیم اعتباری اونها هستن، ذهن اونها رو به نحوی در میابه و تولید میکنه، که حالا در ادامه فصل باید علامه توضیح بده که چجوری به این شکل عمل میکنه و ذهن این تولید رو چجوری انجام میده. پس بنابراین این یه دست از مفاهیم، اینا همونایی هستش که ما به عنوان معقولهای ثانیه، یه قسمی از معقولهای ثانیه فلسفی اونو میشناسیم. دسته دوم از مفاهیم اعتباری اونایی هستش که مصداق و محکیش عدم محضه، هیچه، باطل محض. خب یه حقیقتی که هیچ و باطل محض باشه، این نمیتواند تارتن به وجود خارجی و تارتن به وجود ذهنی متحقق باشه. این اون مفهومی که ما در ذهن داریم حاکی از تمام حقیقت او نیست، چون تمام حقیقت او بطلان محضه. بطلان محض قابلیت باستاب ذهنی کامل و مفهومی کامل ازش وجود نداره. پس بازم ذهن در اینجا دخالت میکند برای تولید این مفهوم. به زمان میگیم مفهوم اعتباری. این هم دسته دوم از مفهوم اعتباری است، مثل عدم و مفاهیم ملحق به عدم، امتناع و همانندا اینها. خب اینها هم دسته دیگر از معقول های ثانی فلسفی است که وجود داره. دسته سوم از مفاهیم اعتباری رو که وجود دارن اونایی هستش که اون مفاهیمی هستش که اساساً مصادیق و محکی‌هاشون یک حقیقت خارجی نیستن، بلکه یک سری از امور باید ابتدا هم بیان تو ذهن و این مفاهیمی رو که ما الان مد نظر قرار دادیم حاکی از خصوصیات این مفاهیم ذهنیه. این از مصادیقش، هویت مصادیقش این استش که هویت تمام ذهنی داشته باشه، ربطی به خارج نداره. اینا همون مفاهیمی هستش که ما به عنوان معقول‌های ثانیه منطقی از اونها یاد می‌کنیم. این سه دسته از مفاهیم، مفاهیم اعتباری هستن، یعنی مفهوم حقیقی نیستن. اینطور نیستش که همون حقیقتی که تو خارجه دقیقاً در ذهن مفهوم بشود. نه دسته اول مثل وجود و ملحقات به وجود، نه دسته دوم عدم و ملحقات به عدم، و نه دسته سوم. هیچ کدوم از اینها مفاهیمی که ما ازشون برمیگیریم حقیقتاً حاکی از محکیهاش نیست. نمیتواند ذهن حقیقت واقعی اونها رو حکایت بکنن. لذا اینجا دخالت تولید ذهن و اعتبار ذهن زیاد خواهد شد. حالا ما سوالات زیادی برای ما پیدا میشه. اولا چجوری این مفاهیم شکل میگیره؟ چجوری این مفاهیم دلالت بر مصادیقش میکنه؟ اگر از مصادیق نگرفتیم، اگر از مصادیق خاصش نگرفتیم، چجوری دلالت بر مصادیقش میکنه؟ نحوه ارتباط این مفهوم با این مصادیق به چه شکل هسته؟ چجوری باید اینا با هم گره بخورن؟ انواع سوالات و پرسش ها در اینجا مطرحه. علامه به یک سبکی الان در نهایه بهش میپردازه که راجع به اونها هم میشود بحثایی رو مطرح کرد. میخونیم این قسمت ها رو بخونیم میخورده. ول اعتباری خلاف الحقیقی، میفهمد اعتباری برخلاف حقیقیه. خب سه دسته میکنه مفاهیم اعتباری رو، من اینا رو جدا کردم، مثلا الف ب جیم نه جدا کردیم. و هو این بخش اولش، و هو اما من المفاهیم التي حیثیت و مصداقها حیثیت انه فی الخارج مترتبا علیها آثارو. خب یا اینا از مفاهیمی هستش که حیثیت مصادیق این مفاهیم، نه حیثیت خودشونا، حیثیت مصادیق این مفاهیم حیثیت خارجیت، عین خارج بودنه، متن واقع بودنه، مترتبن علیه آثارو. اصلا حیثیت حقیقیش این استش که آثار برش مترتب بشه، نمیتونید ازش جدا کنید. فل خارج که در واقع میشود عین خارج، تمام متن خارج. فل خارج که میگیم، ببینید خارج که یک ظرفی نیستش که بگیم تو خارجه، که حقیقت خارج رو همین خارجی ها میسازه. بگید خارجه یعنی فل خارجه، دو چیز نیستن. مثلا وقتی ما میگیم فزن، اینجوری نیست که ذهن با ذهنیات متفاوت باشه، خارجیه، حقیقتش حقیقت خارجیه، عین خارجیته. حالا برسیم. فلا يدخل الذهن الذي حیثیته حیثیت عدم ترتب الاثار خارجی. پس چون این چیزی اصلا نمیتونه بیا ذهن، معناش اینه باستاب مفهومی کامل از اینها تو ذهن نمیتونه حاصل. چون وقتی میگید کامل، این هر چی داره باید مفهوم بشه، نمیتونه هر چی داره مفهوم بشه، چون هر چی داره چیه؟ حقیقت ترتب آثار. اصلا تمام حقیقتش رو همین ساخته، چیز دیگری نداره، حقیقتش همون خارجیت و متن سازیه. خب این چجوری انعکاس در ذهن پیدا بکنه؟ چون این چیزی باستاب مفهومی و ذهنی نمیتونه داشته باشه. فلا یدخل الذهن الذی حیثیته حیثیت عدم، بله، فلا یدخل الذهن الذی، داخل در ذهن نمیشود که حیثیت ذهن، یعنی حیثیت موجودات ذهنی، حیثیت عدم ترتب آثار خارجی است. لاستلزام ذالک انقلابه اما هو علی، چون اگر بخواد بیاد تو ذهن باید در حقیقت او انقلاب پیدا بشه. اگه در حقیقت او انقلاب پیدا بشه، پس او نیومده، یه چیز دیگه اومده، یعنی او مفهوم نشده، یعنی او باستاب ذهنی و مفهومی پیدا نکرده. لاستلزام ذالک انقلاب او اما هو علی، مثل چی؟ کل وجود، کل وجود و صفات الحقیقیه. حالا این بحث جای کار البته داره. علامه طباطبایی معمولا در همون وجود ذهنی، اواخر وجود ذهنی هم همین کار کرده، صفات راجع به وجود رو عین وجود خارجی محض اونا رو دونسته و بازتاب ذهنی حقیقی برای اونا قائل نشده. حالا در برخی از عبارت‌ها فرق می‌کنه، عبارت ملا صدرا در جلد 6 اسفار یه مقدار بحثا متفاوت هست. لاستلزام ذالک انقلابه اما ولیک الوجود و صفاته الحقیقیه، یعنی مثل وجود و صفات حقیقی خود وجود، کل وحده و الوجوب و نحوه ها. خب اینها هم در واقع که صفات حقیقی خود وجود هستن، اینا هم به همین شکل هسته. صفات غیر حقیقی اونی که به حسب واسطه در عروض مثل ماهیت میپذیره، مثل کثرت ماهوی و اینها، اونها بحثش جداست. صفات حقیقی وجود اونی که مال خود وجود هست، اولا و به ذات مال خودشه، اینا رو میگیم صفات حقیقی، کل وحده و الوجوب و نحوه. خب این دسته اول. و اما دسته دوم، او حیثیت انه لیس فی الخارج، یا این او حیثیت انه لیس فی الخارج، این عطف به اون بالا هستش، گفتیم حیثیت انه فی الخارج، نگفتیم علت حیثیت و مصداقه حیثیت انه فی الخارج، یعنی یا مفاهیمی هستش که حیثیت مصداقش حیثیت این هستش که در خارج نباشه، اصلا حیثیت مصداقش اینه که واقعیت خارجی نداشته باشه، بطلان محض باشه، کل عدم، مثل عدم. چیزای دیگه هم هست؟ بله، چیزایی که مرتبط با عدم هست هم اینجوریه، مثل امتناع و اینا هم به همین شکل هست، مرتبطات به عدم، چیزایی اگه بشه در آورد. کل عدم فلایت خلاص ذهن، اینها هم داخل در ذهن نمیشه، باستاب ذهنی و مفهومی نمیتونه پیدا بکنه. و الا لنغلب الى ما یقبل الوجود الخارجی، اگر بخواد اینها هم یک مفهوم ذهنی داشته باشه، یعنی اصل حقیقتش بتواند در ذهن بازتاب داشته باشه، پس حقیقتش یه چیزیه، حالا که وجود ذهنی پیدا کرده میتواند وجود خارجی هم پیدا بکنه، در حالی که اصلا حیثیت خارجی و واقعیش این هستش که در خارج نباشه. اگر واقعا چیزی بتواند بازتاب ذهنی پیدا بکنه حقیقتش، یعنی حقیقتش مرسله، میتواند تو ذهن باشه، میتونه معدوم باشه، میتونه موجود باشه، میتونه تو خارج باشه. و الا این اگر بخواد داخل در ذهن بشه، بعد حقیقتش لنغلب الا ما یقبل الوجود الخارجی، پس منغلب خواهد شد به ما، الا ما، به اون وجود ذهنی که میتواند قبول وجود خارجی بکنه. نکتهش همونیست که عرض کردم، چیزی که بتواند مفهوم بشه حقیقتش، پس حقیقتش مرسل از خارجیت و ذهنیت و عدم و وجود و امثال ایناست، در حالی رو که اصلا تمام حقیقتش عدمه. وقتی تمام حقیقتش عدمه، نمیتواند در خارج متحقق بشه. وقتی نمیتونه در خارج متحقق بشه، نمیتونه تو ذهن متحقق بشه. یک قاعده، فلا وجود ذهنی لما لا وجود خارجی له، هر چیزی که وجود خارجی نداشته باشه نمیتونه وجود ذهنی داشته باشه. این ممکنه عبارت اینجا یه مقدار آدم بخواد بهش اشکال بگیره. این میگه فلا وجود ذهنی لما لا وجود خارجی، لما لا وجود خارجی له، یعنی نتواند وجود خارجی پیدا بکنه، اصلا حیثیت ذاتش حیثیت عدم و بطلان باشه، چون این چیزی نه، یعنی مثلا الان چیزی، مثلا فرض کن یک موجودی الان نیست، ما نقشش تو ذهن خودمون میکشیم، خب اون میتواند، اون لما لا وجود خارجی لا، یعنی اصلا وجود خارجی نمیتونه داشته باشه. خب چون این چیزی وجود ذهنی هم نخواهد داشت، چون اگه وجود ذهنی داشته باشه، وجود خارجی هم میتونه داشته باشه. و اما من المفاهیم التي حیثیت و مستاقا حیثیت، این دسته دوم بود. این دو دسته که گفتیم همونایی هستش که معقول‌های ثانیه فلسفی ما رو تشکیل میدن، و اما این دسته‌ای که الان داریم مطرح می‌کنیم، اونی هستش که معقول ثانیه منطقی رو سامان میده. و اما من المفاهیم التي حیثیت و مستاقها حیثیت و انه فی الخارج. الان فی الذهن اگه دقت کرده باشید، الان تو معقول‌های ثانیه فلسفی یک تقسیم بندی کرده، دو دستهشون کرده. خب این طیف بندی‌ها در ارتباط با مفاهیم خیلی اثرگذار و مهمه. مثلا ما راجع به وجود و مفاهیم صفات حقیقیش باز یه تفکیکی کردیم از یک منظر، توجه کردید؟ بین مثلا وجود و صفات وجود و عدم باز یه تفکیکی کردیم، یعنی اینها طیف‌های متعدد معقول ثانیه فلسفی هستن، در بر گرفته ظاهرن. حالا به حسب این چی که الان علام میفرماد که در بر گرفته، ولی مثل برخی از مفاهیم معقول ثانی که از ماهیت برگرفته میشه، اونا رو با چی کار کنیم؟ و خود ماهیت، الماهیت که نسبت به تمام ماهیت ها هستن که معقول ثانی فلسفی هستش، اونا رو با چی بگیم؟ اونا رو بگیم صفات خود وجود هست، یا وجود در برخی از شرایط میتوان چنین وضعیت هایی رو در نظر گرفت. بله. نه مفهوم، همه مفاهیمی که ما تو ذهن داریم، کثرت وجودی و کثرت مفهومی. کثرت اگه وجودی باشه از صفات حقیقی وجوده، ای کثرت ماهوی منظوره که به ماهیت برمیگرده و ماهیت هم به ترتیبی به وجود برمیگرده. توجه کردی؟ یعنی اینها رو باید مورد بررسی قرار داد. برخی از اینها مدرک ثالث و رابع هستن، یعنی چند تا واسطه میخوره تا مثلا به یک متنی برگرده، قابل تأمل و بررسی هست. و اما من المفاهیم التي حیثیت و مصداقها حیثیت انه فی الذهن. دسته سوم از مفاهیم، مفاهیمی هستش که اصلا حیثیت مصداقش ذهنی بودنه. تمام اصلا مصداقش همه حقیقتش اینه که ذهن باشه، اصلا نمیتونه تو خارج باشه، فقط باید تو ذهن باشه. به تعبیری که معمولا مطرح میشه، عروض و اتصاف هر دو توی ذهن باشه. و اما من المفاهیم التي حیثیت و مصداقها حیثیت انه فی الذهن که مفهوم کلی و الجنس و الفصل، مثل مفهوم کلی، جنس، فصل، بقیه چیزا، قضیه و همانندهای اینا، موضوع، محمول، فلا یوجد و فل خارج، این اصلا تو خارج نمیتونن متحقق بشن و الا لنغلبه. ما راجع به مفاهیم حقیقی تعریف ما چی بود؟ تعریف ما این بود که تارت هم به وجود خارجی موجود بشه، تارت هم به وجود ذهنی. خب اینا که همش به وجود ذهنی موجود هستن، تارت هم به وجود ذهنی، تارت هم به وجود خارجی نخواهد بود. پس بنابراین راجع به اینها هم اطلاق مفهوم حقیقی کارساز نیست. اینجا بحث خیلی دقیقی وجود داره در این قسمت، یعنی مفهوم های معقول ثانی منطقی و اینکه ما اونا رو باید حقیقی بدونیم یا حقیقی ندونیم، بحث های قابل توجهی میشه باید مطرح کرد. فلا یوجد و فل خارج و الا لنغلبه. حالا علامه طباطبایی در یک جمع‌بندی میگه تمام اون چرا که ما تا حالا گفتیم همشون مفاهیمن، یعنی تمام اون چرا که در دسته دوم یعنی به لحاظ مفاهیم اعتباری مطرح کردیم همشون مفاهیم ذهنی هن. مصداقهاشون سه گروه هن. بعضی ها مصداقهاشون این خارجیتی که اصلا نمیتونه تو ذهن بیاد، بعضی ها مصداقهاشون به گونه ای هستش که بطلان محضه، بعضی ها مصداقهاشون ذهنی صرف هستش. یعنی مفاهیم همه مفاهیم ذهنی، همه تو ذهن هستن، به حسب مصداق با هم دیگه متفاوتن، نه به حسب مفهوم با یک دیگر متفاوت باشن، ولی یک نقطه مشترک به لحاظ مصداق دارن و اونی که مصداقش یک حقیقت خارجی که ما این مفهوم رو ازش بگیریم نیست. چه تو دسته اول، چه تو دسته دوم، چه تو دسته سوم، اینکه مصادیقش یک حقیقت خارجی باشه که ما مفاهیم رو از او انتزاع بکنیم و بگیریم نیست. لذا اینا مفهوم حقیقی نیستن، لذا میگیم مفهوم اعتباری هن. خب حالا که مفهوم اعتباری هستن، از اون مصادیق گرفته نشده، ما میدونیم که هر مفهومی داره از یک مصداق حکایت میکنه. ما ارتباط این مفاهیمی که از مصادیق، چون مصادیق خارجی که ندارن که ازش اخذ بشن، ما چجور باید ارتباط بین این مفاهیم و مصادیق برقرار بکنیم که کار بعدی علامه طباطباییه. میفرماد فهازهی مفاهیم و ذهنیه معلومه. تمام اینها اشاره داره به هر سه دست مفهوم اعتباری. فهازهی مفاهیم و ذهنیه، همشون مفهوم ذهنیه، در این که مفهوم ذهنیه مشترکن، همشون هم معلوم ما هستن. لکنها مستاقن، لکن این مفاهیم به لحاظ مستاق اما خارجیتون محض لا تدخل الذهن، یا خارجی محض است، اصلا نمیتواند ذهنی بشود، مثل وجود و آنچرا که ملحق به وجوده. این یک. دو، او بطلانون محض یا هیچه، مثل عدم. و اما ذهنیتون محض یا ذهنی صرفه، لا سبیل لها الی الخارج، هیچ راهی به خارج نداره، مثل دسته سوم. پس بنابراین جمع‌بندی بکنیم، فلیست به منتزعت من الخارج. فلیست برمیگرده به تمام این سه دسته از مفاهیم. پس این مفاهیم اعتباری منتزع از مصادیق خارجی نیست اون گونه که ماهیات هستن. یعنی اینجوری نیست که ما مصادیق در خارج داشته باشیم این مفاهیم رو از اونجا انتزاع کرده باشیم، چون اگر اینجوری باشه اینا تبدیل میشه به مفاهیم حقیقی که ماهیات هستن، یعنی مفهوم ماهوی متبدل به مفهوم ماهوی خواهد شد. فلیست به منتزعت من الخارج، اینا انتزاع شده از خارج نیستن، مصادیق خارجی. فلیست به ماهیات موجودتن تارتن به وجود خارجی و اخرى ذهنی، و
پس اینا ماهیاتی نیستن که تارت هم به وجود خارجی موجود باشن و تارت هم به وجود ذهنی موجود باشن. خب تا اینجا بله نه این نه میخواد بگه مثل ماهیات نیستش که مصادیقش یعنی اون حقیقتی که در ماهیات از او اخذ شده در خارج باشه، ما این مصادیقی که در خارج هستی ازش این مفاهیم رو اخذ بکنیم. چرا به این شکل نیستش؟ یا به خاطر اینکه مصداقش عین خارجیت اصلا نمیتواند مفهومی بشه، نمیشه مفهوم حقیقی او رو انتزاع کرد، یا عدم محض نمیشه مفهوم حقیقی رو انتزاع کرد، یا اصلا در خارج نیست مصداقش، تو ذهن هست مصداقش. پس من باز ما از خارج انتزاع نمیکنیم. این که میگه از خارج انتزاع نمیشود، یا خارجی محض است و نمیشه مفهوم ازش انتزاع کرد، یا عدم محض است و نمیشود ازش مفهومی انتزاع کرد، یا اصلا ذهنیه، چیزی در خارج نداریم که ما از خارج بخوایم انتزاع بکنیم. پس این سه گروه در یک نقطه مشترکن، مثل مفاهیم ماوی نیستن که مصادیقش تو خارج باشه و ما بخوایم از این مصادیق مفاهیمشون رو انتزاع بکنیم، مثل اینها نیستن. خب این تو اینجا باشه. حالا این لکن منتزعتون من مصادیق، این وارد این بحث میشه که پس ما این مفاهیم رو چجوری تولید کردیم، این مفاهیم اعتباری به چه شکلی درست شدن. حالا یکی دو دقیقه مونده میذاریم برای جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. کلش اشکال داره، کلهو اشکال. وجود و ماهیت در خارج، یعنی از همون متنی که شما وجود میگیرید، از همون متن ماهیت میگیرید یا از یک حیثش ماهیت میگیرید؟
همون متن. خارجی من میگیرم وقتی که حیثیت تحققش لحاظ کنم،
میتونه مفهوم وجود انتزاع کنه. اگر حیثیت تحققش لحاظ کنید مفهوم وجود انتزاع میکنید، ولی اگه چی؟
حیث مفهوم.
پس مصداق کمی فرق کرد نکرد؟
نه هیچ فرقی نداره.
پس چرا میگه از این حیث از اون حیث میگی؟
حالا این مسئله اعتباریه، چون خودش یک متنه، حالا استاد خودش وجود
و ماهیت
حالت وجوبی داره،
وقتی که در خارج حالت چی داره؟ وجوبی. خب واجب شده که در خارج هست، وجود داریم ماهیت.
برای وجودش مفهوم
انتزاع میدونم، وجود ماهیت رو، مفهوم ماهیت رو از این واقعیتی که در خارج هست چجوری انتزاع میکنه؟
انقلاب معنا نداره.
ما انقلاب کردیم به این بزرگی معنا داره.
ایرانی نیستن
از لحاظ مصداقش فرق داره. چرا وجود غیر از ما در خارج متحقق میشه؟ اصلا هیچ فرقی نمیبینیم، اصلا فرقی نداره.
خب فرقی نداره، چجوری دو تا مفهوم مختلف پس گرفتید ازش؟
اصلا این متن من زوحیثیات میگونم.
یک متن زوحیثیات میدونید.
من از لحاظی که من میتونم مفهوم انتزاع کنم یا نمیتونم مفهوم انتزاع کنم،
کار ندارم. میگم یک حقیقتی است که دارای حیثیاته، یک حیثیتش ماهیته،
یک حیثیتش وجوده،
اشکال نداره. یک حیثیتش وجوده یا متنش وجوده؟
یک حیثیت اصلا کلش وجوده.
خب کلش وجوده، درسته؟ این حیثیت چی؟
یک حیثیت تحققی داره، یک حیثیت محاوی داره.
دیگه اینجوری من دیگه نفهمیده میشه شد. کلش وجوده، خب همون کلش میشه بعد مفهوم وجود به ما میده. خب من مفهوم ماهیت از کجا گرفتم؟ باید بالاخره بگید در خارج یک متن نیست دارای حیثیت های متعدده.
ماهیت اون چی که غیر وجوده، غیر تحقق، مثلا هم یعنی صفاتش مثلا معلوله، وجوبه،
خب غیر از وجوده یا عین وجوده، اونا هر چی میگیم. خب چرا میگی معلولیت وجود؟ میگی معلوم هم وجود دیگه، وجود 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 وجود. پس خودش اینجوری، من این کار نکردم، خود اون خارجه اینجوریه. نه مفهوم نه که من بس مفهوم نیست که.
نمیتونی بگی من اگر مفهوم انتزاع کردم از حیثیت وجودش این انقلاب میشه، اصلا انقلاب.
نه میخوام بگم من مفهوم ماهیت رو از کجای این واقع انتزاع کردم؟ از همونی که اصیله انتزاع کردم یا از حیثیت او انتزاع کردم؟ یعنی این وجود به گونه ایست که من باعث شده من انتزاع بکنم ماهیت را.
چی فرقی
داره؟ برای وجودش مفهوم انتزاع
کردم
یا
نه؟ اگر
مفهوم
انتزاع
کردم نکنم بگم
برای وجودش مفهوم انتزاع
کردم؟ برای
وجودش مفهوم وجود و ماهیت از یک موتن انتزاع شده یا از دو موتن انتزاع شده؟
مواطن متعدد زو حیثیت خودش.
آگه زو حیثیته خیلی درست شده. یک حیثیتش میشه متن، یک حیثیتش میشه خاصیت متن.
بس برای وجودش میتونم مفهوم انتزاع کنم.
بعد اما میتونیم مفهوم انتزاع کنیم. یکی مفهوم وجودی، یکی مفهوم ماهیت.
خب بس چرا
حالا اول ماهیت ما بحثمون رو ماهیته بود. بعد رو بحث کنیم که ارتباط مفهوم وجود با مصداقش چجوریه. الان راجع به اون بود دیگه، شما کلش اشکال داره به خاطر اینکه با اثرات وجود و اعتبار ماهیت سازگاری نداره.